بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در علم خدا به اینجا رسید که گفتیم بخشی از مراتب علم خداوند، یعنی بخشی که نه، یک مرتبه از مراتب علم خداوند مرتبه علم ذاته. این همان است که لسان دینیش عالم محضر حق است و علم هم یعنی حاضر بودن معلوم نزد عالم، و این علم ذات به تمام خلقت کیفیتش معلوم نیست. ما نمیدونیم به چه شکلیه ولی حقیقت داره. چرا؟ دلیلش این است که همه موجودات رو حضرت حق خلق کرده، در پره قدرت حق تعالی هستن همه موجودات، پس هرچه نزد حضرت حق مخلوق است معلوم هم هست، چون نزد خداوند حاضر هم هست. یک مرتبه از علم هم علم در واقع در مقام فعل خداوند بود. علم ذات زمانی که علم صفت واقع می شود برای ذات خدا زمان بر نیست، چون ذات خداوند مجرد است، مجردات عاری از هر گونه تغییر زمانی و مکانی هستند، هیچ قیدی ندارند. محدودیت های زمانی و مکانی مربوط می شود به موجودات ممکن و ذات اقدس اله واجب الوجود است. اما تارتن علم خداوند زمان پیدا می کند. این اون زمان است که علم در مرتبه فعل خداست. خدا وقتی یک کاری رو انجام میده، این فعل تعلق می گیرد به موجودات ممکن محدود به زمان، آنگاه اون علم حضرت حق هم بهش تعلق می گیرد. مسئله چی؟ زمان. اما زمان به خاطر این است که در جای خودش اون فعل باید نزد خداوند تحقق پیدا بکنه، در جای خودش، یعنی تا بنده و شما با هم صحبت نکنیم در واقع اون محاوره و گفتگو رو انجامش ندیم، این گفتگو تحققی در نزد خداوند نداره. گفته های بنده و شما نزد خدا هست به حسب علم به ذات، اما این گفتگو کردنه، اون فعله، تحققش نیاز به زمان داره. اون زمانش که بنده مثلا فرض کنید بهش پنجشنبه ساعت فرض کنید 6:45، این زمان زمان تحقق فعل درس بنده و شماست و علم خداوند به این در واقع مفعول یک علم چی خواهد بود؟ زمانی. چرا؟ چون یک بخشی از این فعل تعلق میگیره به یک موجودی که موجودش چی حقیقتش؟ حقیقت زمان برداره، چون ممکن است و محدود. این هم مرتبه دوم علم خداست. این مرتبه دوم علم خدا رو عقل انتزاع میکنه، انتزاع عقل، یعنی عقل میاد رابطه خدا رو با اون مفعول میسنجه، میگه این فعل خداست، این زمان به خاطری که در واقع این تحقق پیدا بکنه نزد خداوند. وقتی تحقق پیدا کرد، خدا نسبت به اون معلوم چی پیدا میکنه؟ علم پیدا میکنه. این میشه علم فعلی خدا. مرتبه سوم از علم خدا علم فعل کتابه. این هم یه مرتبه از علمه. افزون بر علم ذات و علم فعل، علم دیگری برای خدا هست که اسمش علم کتاب است و همه چیز در آن منعکس است. علم خداست بدین معنا که همه یا برخی از مخلوقات خداوند در آن کتاب چی هستند؟ منعکسند. نکته مهم اینه که این کتاب غیر خود خداست، مخلوق خداست، مخلوقی خارج از ذات الهی ولی متعلق به خدا. به گونه خدا او را آفریده که همه حقایق در او چه هستن؟ ثبت و ضبط هستن. اینم یه بخش از علم خداست. اسمش رو میذارن کتاب مبین. علم در کتاب رو اسمش رو میذارن کتاب مبین. ویژگی هایی داره. این ویژگی ها رو ببینیم چیه؟ در این کتاب همه چیز ثبت و ضبطه. همه چیز. لا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن. پس اسم اون کتاب کتاب مبین. این یک. آنگاه این کتاب مبین مسلم غیر از قرآن کریمه. این کتاب مبین مسلم غیر قرآن کریمه. چرا؟ چون کتاب مبین مرتبه ای از علم خداست، ولی قرآن کریم مرتبه ای از علم خدا نیست، بلکه قرآن کریم کتاب هدایت بشره. پس این کتاب مبین که مرتبه ای از علم خداست غیر از قرآن است. مدعای قرآن کریم است که لا رتب ملا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ در خشکی نیست بگه در کتاب مبین. این کتاب مبین غیر قرآنه، غیر قرآن. این یکی از خصوصیاتش. خصوصیت دومش رو گفتیم، بلند مرتبه بودن است. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. لدینا نزد ما، خود ما بالا، این آنچه هم که منصوب ما می شود چه خواهد بود؟ بالا خواهد. بعد عرض کردیم که این کتاب آشکار کننده است، کتاب مبین. عرض کردیم این کتاب حفظ کننده است و اندنا کتابون حفیظ. اینا حرفایی بود که در جلسه گذشته گذشت. الان چه میخواییم بگیم؟ دو تا دیگر از خصوصیت های این کتاب، غیر از این که بلند مرتبه است، غیر از این که آشکار کننده است، غیر از این که حفظ کننده یا حفظ شده است، به حسب اون چیزی که در سوره مبارکه واقعه آیات 77 و 78 آمده، این است که انه لقرآن کریم. و حقیقتا این پیام قرآن خواندنی است ارجمند، چون قرآن به معنای خواندنه. قرآن انه لقرآن کریم، خواندنی است کریم، فی کتاب مکنون نهفته پنهان. اون کتاب در این حالی که آشکار است، اما در این حال هم از چشم دیگران چی هستش و از دسترس دیگران پنهان است، همگان به او راه ندارن. خصوصیت دیگری که در این کتاب ذکر میکنن، این کتاب کتاب مادره. شما در دفاتر اداری هم یک دفتر کل دارید، بعد دفاتر فرعی هم دارید. این کتابی که نزد خداوند هست و ما داریم راجبش صحبت میکنیم و مرتبه ای از علم خداست، ام الکتاب است، کتاب اصلیه. یمحو الله ما یشاء و یثبت، محو میکند هر آنچه را بخواهد خود حضرت حق، و یثبت، ثبت میکند، و عنده ام الکتاب، و نزد خداوند اون کتاب اصلی وجود دارد. پس خصلت علم خدا که علم خداوند در کتاب این است که اون کتاب کتاب چیه؟ اصلی است. اون کتاب کتاب چیه؟ پنهان از دیگران. اون کتاب کتاب چیه؟ همه چی درش ثبت و ضبط شده. اون کتاب کتاب چیه؟ رفیع بلند مرتبه است. اون کتاب کتاب چیه؟ مبین آشکاره. ما در نزد حضرت حق علاوه بر این که یک کتاب هستی داریم اسمش ام الکتاب است، که در این ام الکتاب لا رتب ولا یابسن الا فیه، مگر این که در او وجود داره، ما یک کتاب های عرض و حضورتون جزئی هم داریم، یک کتاب های فرعی هم داریم. کتاب فرعی هم مربوط به مخلوقات در مرتبه علم خداست، اما بخشی از که در واقع حقایق درش ثبته. دو تا کتاب رو معرفی میکنه. کتاب چیه؟ یکیش در سوره مبارکه مطففین آیه 18. این یکی از کتاب هاییست که مرتبه ای از علم خداست، ولی ام الکتاب یعنی همه چیز توش نیست، بلکه چیه؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کتابی است که مربوط به یک طایفه از انسان هاست. اون طایفه کیا هستن؟ ابرار هستن. در سوره مبارکه مطففین آیه 7 یک کتاب فرعی دیگر را هم معرفی میکنه. این کتاب هم کتابی است که در واقع کتاب علم خداست، ولی ام الکتاب نیست، یعنی لا رتب ولا یابس الا فی نیست، بلکه کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. پس ما یک کتاب فجار هم داریم که مرتبی از علم خداست، اما کتاب فرعی است. یک کتاب هم کتاب علیین، که کتاب هم کتاب ابرار مرتبی از علم خداست، ولی کتاب چیه؟ فرعیست، ام الکتاب نیست. ام الکتاب که مرتبی از علم خداست، همه چیز در او هست. در سوره مبارکه جاسیه این هم جزء کتابهای فرعی، کل امتن تو دعا الى کتابها، هر امتی فرا خوانده می شود به کتاب خودش. یعنی مثلا امت ابراهیم علیه السلام یک کتاب داره، امت موسی علیه السلام یک کتاب داره، امت عیسی علیه السلام یک کتاب داره، اما اینها مرتبی از علم خدا هستند. لکن نهو بر این که ام الکتاب، چرا؟ چون اینها به منزله کتاب فرعی در مقابل ام الکتاب هستن. اینا همه معلومات امت ابراهیم هستن، اینا همه معلومات امت اسلامی هستن، و نه همه رتب و یابس، و نه همه رتب و یابس. پس مراتب علم خداوند، بخشش علم الکتابه، این علم الکتاب یک بخشش کتاب اصلیست ام الکتاب، و یک بخشش هم بخشهای فرعیست، کتاب الابرار، کتاب الفجار، و کتاب الچیا، و کتاب الامت، امم، کتاب های امت های سالفه. اینا هر کدومشون درش بخشی از مطالب نوشته شد. تعبیر ام الکتاب در سوره مبارکه رعد آیه 39 این مفهوم را تداعی می کنند که کتاب های متعددی وجود دارد. چون ما داریم راجع به علم خدا صحبت می کنیم و بخشی از علم خدا و مرتبی از علم خدا را گفتیم علم فل کتاب. حالا این علم فل کتاب یک تعبیرش ام الکتاب است، مراد ازش چیست؟ تداعی می کند که کتاب های متعددی وجود دارد که یکی اصل و بقیه فرعی هستند. چون ام به معنای چیه؟ ام یعنی اصل، ریشه. و به مادر چرا میگن ریشه؟ چرا میگن ام؟ به خاطر اینکه ریشه فرزنده و بقیه فرعی هستند، مانند دفتر کل و دفاتر فرعی که بخشهایی از آن در اینها منعکس است. یک کتاب اصلی است که همه چیز از هر کس، هر حادثه و هر زمان و هر مکان در آن هست. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و نیز کتابهای فرعی مثل دفاتر جزئی برای اقوام یا افراد خاص وجود دارد یا اصناف خاص. کتابهای فرعی با تعابیر مختلفی مثل کتاب الابرار، مثل کتاب الفجار، مثل کتاب الامم ازش در قرآن کریم چی شده؟ یاد شده. بنابراین هر جا کتاب الابرار بود این مرتبه از علم خداست، هر جا کتاب الفجار بود این مرتبه از علم خداست، منتها بخش دیگری از علم خداست، نه علم ذات است و نه علم فعل، بلکه علمون فعل کتاب. از آن چه بیان شد استفاده می شود که ام الکتاب کلارت بن ولا یابسن و خصوصیتش این است که مبین است، خصوصیتش اینه که حفظ شده است، خصوصیتش این است که پنهان شده است، مکنون هست. ام الکتاب مرتبه ای از علم الهی و مخلوق است، در نتیجه این ذات خدا نیست، چون می فرماید اندنا، به خودش نسبت میده، مخلوقی است که همه چی از جمله خود قرآن کریم هم در اون هست. حالا چون میفرماید انه فی ام الکتاب، یعنی قرآن کریم در چی قرار داره؟ در یک مجموعه بزرگتری به نام ام الکتاب. پس ام الکتاب است که همه چیز توش هست، نه قرآن کریم. اونایی که مترسدن همه چیز رو از قرآن در بیارن نتونستن تشخیص بدن که قرآن هم خودش زیر مجموعی از چیست؟ امول کتاب. من دنبال این میگن که مثلا ریاضیات رو تطبیق بدن از قرآن در بیارن، فیزیک رو در نمیشه، اصلا قرآن کریم کتاب این معنا نیست. قرآن کریم کتاب هدایته، هر چی که از هدایت مربوط به هدایتگری باشه تو قرآنه. اما خود این قرآن در کجا قرار داره؟ ام الکتاب. انه فی ام الکتاب، که خود این ام الکتاب نزد کیست؟ بله، لدینا، یعنی میشه همون علم عام خدا یا علم خاص خدا؟ بله، علم خاص خداست. علم عام خدا قرآن است که خدا در اختیار پیامبر و اهل بیت پیامبر گذاشته، و علم خاص خدا ام الکتاب است. ام الکتاب است. اما یک نکته و اون ظریف‌ترین حقیقت، ظریف‌ترین حقیقت که حالا خواهم گفت، وجودی است انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، موجودی است بسیار ارزنده که دستخوش تحولات نمی شود، مکنون و محفوظ است، یعنی هیچ عاملی نمی تواند در آن اثر بگذارد. چیزی است که می توان درباره آن گفت عند الله، نزد خداست، نه خود خدا. علم ذات عند الله است یا خود الله؟ خود الله. به ویژه با توجه به اینکه در قرآن موجودات از موجودات زوال ناپذیر با این تعبیر یاد شده که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، تا این اندازه را می شود به دست آورد که این موجودی، این کتاب موجودی تغییر ناپذیر و زوال ناپذیره. چرا؟ چون هر چی نزد خداوند است، بله، باق و ما عندکم ینفد، اون چی که نزد شماست نفاد پیدا میکنه، از بین میره، زوال پیدا میکنه، اون که دست خداست از بین نمیره. علم خدا همواره علم ازلی و ابدی است. اما اینکه حقیقتا این کتاب چیست، کجاست و حقایق گذشته، حال آینده عالم چگونه و به چه شکلی در آن ثبت شده، اینا پرسش هایی است که قرآن درباره آن سکوت کرده و ما هم طبق روایت اسکت و اما سکت الله، ساکت باشید در اونجا که خدا راجبش حرف نزده، از پیش خود چیزی نمیگیم در رابطه با ام الکتاب. اما یه روایت رو میگیم چون خودشون فرمودن، این که در قرآن کریم میفرمایند لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب مبین از خصوصیت های کدوم کتاب بود؟ بله، ام الکتاب بود، درست شد. بعد و احسیناه فی امام مبین، ما همه خلقت رو در امام مبین در واقع ثبت و ضبط کردیم. مراد از امام مبین میگن کی هستش؟ وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. تجلی اوست و این به این معناست که پیغمبر هم تجلی اوست، منتها خدا حضرت رسول گرامی به امیر نسبت میدهد. تجلی امام مبین که احسن نافیه کل شای همه چی درش احسا شده است، وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین. اما خب ما دیگه بیشتر از این راجبش صحبت نمی کنیم، چون دیگه بیشتر از این نمیتوانیم کر رو فر بکنیم. خب این هم مرتبه علم چی؟ علم کتاب. اما بریم سراغ سه تا مسئله مهم راجع به علم خدا. مسئله اول، اگر علم خداوند به حقایق، حالا چه در علم ذات باشد، چه در علم صفات باشد، چه در علم فعل باشد، چه در علم کتاب باشد، همه حقایق یک جا هست دیگه، درسته؟ هر کدوم از این سه مرتبه باشد، خب یه اشکالی پیش میاد. این اشکال بحث رابطه علم خدا و اختیار انسان. و اگر همه چی، همه حوادث فی کتاب مبین باشد، اگر همه حوادث در علم خداوند، در علم ذات خداوند باشد، خب انسان چه اختیاری داره؟ آیا اختیار داره یا نداره؟ این یه شبهه است که در بد و امر به نظر میرسه، و الا با کمی دقت اصلا معلومه که این مثلا شبهه نیست. مقاله شو دقت بفرمایید. آنچه باید روی آن تأمل کرد این است که آیا کارهای اختیاری انسان و همه حوادثی که برای بشر واقع می شود در ام الکتاب ثبت است یا نه؟ قلا رد به ملا یا بسیم، که شما گفتید همهش در امور کتابی که، خب پس هر چی که در رابطه با انسان هست، هر کار که شما بخواید بکنید، چه در گذشته انجام دادید، چه در حال انجام میدید، چه در آینده انجام میدید، خب این سؤاله، آیا در امور کتاب ثبت و ضبط هست یا نه؟ این پرسش مهم نیست، چون انسان خیال میکند که اگر همه کارهای اختیاری او قبلا معلوم باشد، یک نوع جبر ایجاد می شود، و یا اگر حوادث پیش آمده برای هر کسی نوشته شده باشد، پس کارهای او جبری است و هر کس سرنوشتی دارد که ناخواه ناخداخواه، یعنی ناخداخواه که نه، خواه ناخواه اتفاق می افته. چرا؟ چون تو اون کتاب بله ثبت و ضبط دیگه. آیا قرار شما مثلا فرض کنید هر چه بشوید در اون کتاب ز، پس من چرا باید فعالیت بکنم؟ چون اون که اتفاق میفته. این مسئله ابعاد بسیار گسترده ای دارد و از جمله با گستره علم الهی ارتباط دارد. باید علم رو باید بشناسیم چی هستش، و از بین همه پرسش دو تا سوال مطرح میشه و اون اهمیت داره. این دو تا سوال رو جواب بدیم. یک، آیا از دیدگاه قرآن همه حوادث و کارهایی که ما با اختیار انجام می‌دهیم در آن کتاب ثبت شده یا نه؟ این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. خب شما یه روز تصمیم می‌گیری بیا، یه روز تصمیم می‌گیری نه، یا خب یعنی اختیار دیگه. خب این اختیار شما در فعل خداوند، در علم خداوند ثبت و ضبط یا نه؟ این سواله. سوال دوم، به فرض اینکه تمام حوادث و کارهای اختیاری انسان در کتابی ثبت شده باشد، آیا چنین چیزی موجب جبر نیست؟ خب خداوند در واقع در ازل دیده که من چه میکنم، خب اگر من این کار رو انجام ندم که از خودم که اختیاری ندارم، من مجبور به فعل خدا هستم دیگه. بعد اون طرف هم گفت من خب اگه می نخورم علم خدا چی میشه؟ نقص میشه دیگه. می خوردن من از ازل خدا میدانست. خب من اگر مثلا فرض کنید فرض بفهمید اگه خطایی میکنم، خب این در علم خدا بوده دیگه، خب من در واقع مجبورم چون علم خدا در واقع تحقق پیدا میکنه و من اصلا اختیاری ندارم از خدا. پاسخ قرآن درباره پرسش اول مثبت. پرسش اول چی بود؟ اینکه آیا در واقع حوادث انسان که کارهای اختیاری انسان باشه در علم خدا ثبت و ضبط شده است یا ثبت و ضبط نشد. برخی از آیات با عموم خود بر این معنا دلالت دارن که تمام حوادث و پیش آمدهایی که برای هر کس رخ میدهد در کتابی ثبت است. در سوره مبارکه انعام آیه مبارکه آیه شریفه 59 و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. همه رو دیگه به اون عبارت آخر همه چی در کتاب مبین هست. در سوره مبارکه حدید آیه 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل. هیچ مطلبی نیست که در نظام خلقت و نسبت به شما اتفاق بیفته مگر اینکه قبل نوشته شده، الا فی کتاب من قبل، کتابی هست. بنابراین این مطلب مسلم که همه حوادث انسان و همه حوادث خلقت در کتاب مبین ثبت و ضبط هست، این که تردید درش نیست. اما سوال دوم، حالا که ثبت و ضبط هست آیا این شائبه از جبره؟ اما پاسخ پرسش دوم که آیا ثبت تمام حوادث و پیش آمدها حتی کارهای اختیاری انسان موجب سلب اختیار و اثبات جبر است، پاسخ این سوال چی آقا؟ منفیست. چرا؟ اصلا این استدلال نمیخواد، این توجه میخواد. توجه کردن با استدلال کردن زمین تا آسمون فرق داره. یه خود توجه میخواد. توجهش چیه؟ در کتاب مبین چی ثبت؟ همه چیز. به چه شکلی؟ همه حوادث همان گونه که واقع میشوند در کتاب ثبت است. متوجهش مطلب شدین؟ همونجوری که واقع میشه ثبته، یعنی با اختیار تو هر اتفاقی میفته اونجا ثبته، نه اینکه اونجا ثبت است و تو طابقا نعل به نعل اونو انجام میدی. این نظیر پیشبینی های بشره که میگه جاده تهران قم مثلا 200 کیلومتره، حالا ما چند کیلومتر هم اضافه کردیم اب نده از در خونت حساب کن، بعد با ماشینی هم که داریم میریم مثلا 100 کیلومتر در ساعته. خب شما چند وقت بعد در قم خواهید بود اگه ساعت 4 بعد از اون شروع بکنی؟ یعنی 2 ساعت بعد. این جبره؟ این در واقع پیشبینی بر اساس مختصاته. اون چی که در علم خداوند نسبت به حوادث وجود دارد با مختصاتش ضبط و ضبطه که تو با اختیارت میشوی سلمان فارسی و تو با اختیارت میشی یزید ابن معاویه. و من اینو نوشتم، ننوشتم که فرزند معاویه حتما باید یزید بشه و شقی، و ننوشتم که فرزند همه انبیا باید سعادت من بشن. اینو ننوشتم، نوشتم پسر نوح با اختیار خودش اهل شقاوت و همین اتفاق میفته. چون در واقع علم خداوند این عبارت خیلی دقیقه، حوادث همان گونه که واقع می شوند در علم الهی ثبت شده. کارهای شما چجوری واقع می شوند؟ بله، از روی اختیار. همین اونجا ثبت کرده که آقا با اختیارش اهل سعادت و اون آدم با اختیارش اهل شقاوت. این فقط توجه میخواد، چیزی بیشتر از این نمیخواد. همان حوادث همان گونه که واقع میشوند در علم الهی ثبت شدن، آنچه با اختیار ما انجام میشود در علم الهی ثبت شده که با اختیار واقع میشود، یعنی نوشته شده فلان کس در فلان زمان با اختیار خود چنین خواهد کرد به علاوه مؤلفه اختیار. این تثبیت اختیار است نه جبر. اگر جبری باشد برخلاف علم کتاب الهی است. پس صرف این که خدا می داند و می نویسد و یا حتی قبلا هم اعلام می کند که شخصی با اختیار خود در وقت معین این چنین خواهد کرد، موجب جبر نمیشه. چرا؟ چون اون چی که در علم خداست همون است که قراره اتفاق بیفته، با مختصاتش اتفاق بیفته. شما انسانی هستی که از روی اختیار عمل میکنی و سعادت من، خب اینجا سعادت من با مختصاتت میشه، نظیرش در عالم دنیا زیاد اتفاق میفته. معلم ها خب بالاخره حرفه‌ای هم دیگه، مثلا وقتی میبینه یه شاگردش داره فعالیت میکنه میگه آقا تو قبول میشی، میگه اصلا تو نفر پنجم کنکور میشی، تو اینقدر مثلا فرض کن، چون میفهمه از کجا میفهمه، میگه خب اینقدر که تو داری تلاش میکنی خود تو داری میکشی، خب قطعا قبول میشی دیگه. یعنی در واقع علم معلم به اون نتیجه بر اساس مختصاتی است که تو داری از خودت بروز میدی به خاطر نوع فعالیتت. یه همچین صحبتی هم مطرح میشه. پس بین علم الهی و اون چی که از حوادث ولو با اختیار در نزد او ثبت و ضبط است هیچ تعارضی وجود ندارد، چون علم به حوادث به همون شکلی که قرار است اتفاق بیفته، اب بنده و شما با اختیار، از سایر موجودات بدون اختیار، همین ثبت و ضبط است. خب یک بخش دیگری از این که خیلی بس سنگینی نبود که خدا رو شو. یه بخش دیگری از علم خدا باقی میمونه و اون این که علم خدا به سه قسمت تقسیم میشه: علم به ذات، علم به موجودات قبل از اینکه خلقشون بکنه، علم به موجودات بعد از اینکه خلقشون بکنه. دیگه غیر از این شق چهارم وجود نداره. این رو هم مقالهش رو توجه بفرمایید. اینا دیگه بحثای توضیحی نیست. ولی داریم میگیم که اگه یه جایی بهش، البته خب اینا همش دلیل داره، اینا همش اثبات داره ها. دیگه خدایی دیگه من دلیل و اثباتشون نخواهید، چون اونا دیگه بحثا کاملا بحثای فلسفی است. ولی همینقد بدونید که علم خدا در علم کتاب چیه. علم خدا چرا مثلا فرض کنید تحلیلش رو بدونید، حالا اگه استدلالش هم نمیدونید، چون شب اول قبل که استدلال ازت سوال نمی کنم که. بعد حوزه اعتقادات شما بر اساس در واقع دانشتون شکل میگیره. حالا این دانش باید اثبات بشه، مرحله دوم. من اگه بخوام همه چیز اینجا بگم دیگه خب شاید اصلا هرگز نرسیم بحث عدل خدا، چون بعد از مثلا فرض کنید علم خدا قدرته، بعد از قدرت اراده است، بعد از اراده مشیت. خب اینا هم که هر کدوم که بخوای بگی یه نمیرسیم. به هر صورت آدمی دادم یه جایی چی میشه؟ چی میشه؟ خسته میشه دیگه، خسته میشه. زرنگی باید که قبل از اینکه به اون خستگی آدم برسن، اما یه جایی رو در واقع یک محصولی رو ایجاد کرده باشه قبل از اینکه مخستگی ایجاد بشه. خب از علم خداوند به سه مرتبه است: علم خدا به ذات خودش، علم خداوند به ذات خیش علم حضوری است، همان گونه که علم انسان به خودش. شما نزد خودت حاضر هستی یا نه؟ خودت نزد خودت حاضری یا صورتت؟ خودت دیگه. اینو بهش میگن علم حضوری. علم خداوند به ذات خودش علم حضوری است، چون خودش نزد خودش حاضره، ذاتش و صفاتش عین هم هست. اساساً علم عبارت از حضور معلوم نزد عالم. هرگاه موجودی مجرد از ماده باشد، بدون شک واقعیت آن موجود برای خودش چیه؟ حاضر دیگه. بدون ماده باشه، وقتی ماده میاد بس بس صورته، ولی وقتی بس بس ماده نیست میشه بس چی؟ خود حقیقت، خود اون عینیت. شما صورتت نزد خودت نیست، بلکه خودت نزد خودت هستی. علم شما به خودتون علمیست بی واسطه، ولی علم شما به غیر علمیست با واسطه. یعنی به واسطه اون صورت هست که شما با غیر ارتباط برقرار میکنید. اصلا فضای شناخت ذهن یک بحث خیلی اساسیه. در این حالی که جذابه، در این حال هم بسیار سخته. واقعا هم از مصادیق اونی که اگر آنها بخواد با اون بپردازه، از اون مصادیقی که میگن که میخواست راه رفتن کلاغ یاد بگیر، راه رفتن خودش هم یادش رفت، یادتون میره اصلا، چون خودش انقدر بحثیست که بدون شک واقعیت آن موجود برای خودش حاضر است، زیرا آنچه مانع حضور چیزی در نزد خودش میباشد مادی و متغیر بودن آن است، و چون خداوند منزه از ماده و پیراستی از تغییر است، ذات او نزد خودش حاضر است و به ذات خود علم دارد. یه بخش از علم خداست، علم خودش به خودش که هست. در اینجا ما شبیه خداییم، علم خودمون به خودمون، که هر دو از سنخ علم حضوریه. بس صورت آره دیگه، تا بعد ببینیم خدا چه رده کرده. الحمدلله.